ساده اطفال خود از واکسیناسیون، از واکسین کردن من بکنن یا به اصطلاح محروم بسازن.
بله.
ببین خانم بیات، ما یک نقطه را اشاره بکنم که مثلا شل بودن مدفوع مواد غایطه بچه یک کمی مثلا شکمش نرم و شل کار بکنه، آبکی کار بکنه، یا یک سرماخوردگی و زکامی معمولی یا آبریزش بسیار معمولی، اینا منعی برای واکسیناسیون نیست که بچه خود نبرن بگه آلی من نمیبرم باشه باز مثلا یک دو هفته دیگه میبرم، این اصلا منعی نیست. نارس بودن اطفال، کم وزن بودن اطفال، اینا هیچ کدامشان ممنوعیتی
بچه لاغر است، بی‌اشتهاست،
بی‌اشتهایی مثلا یا سوی تغذیه، حتی ما مثلا کودکانی را داریم که از نظر تغذیه شرایط زندگی و خانوادگیش قسمی است که این بچه مصاب و به اصطلاح مشخصا مبتلای به سوی تغذیه است. یک طفلی که سوی تغذیه مشخص داره، این هم منعی برای واکسیناسیون نیست. حتما این بچه‌هایی که با سوی تغذیه داره تاکید میشن که اینا باید منظمتر و دقیقتر واکسین شوند، واکسینه شوند، برای که جلوگیری کنه از بسیاری از بیماری‌هایی که اینا به خاطر سوی تغذیه اونجا مشکلات دارن. به هر حال اینو کاتم خواستم اشاره بکنم که اگر همچی یک چیزهایی هم وجود داشت، پدر و مادرا وسواس بی جهت و غیر علمی نداشته باشند و حتما طبق پروتکل برون و واکسیناسیون انجام بدن.
بله، یک سوالی که همین لحظه رسید از اتاق فرمان، گفتن که وقتی که واکسن میزنیم بچه دچار بیقراری میشه، تب میکنه، بعد از واکسن چی مراقبت هایی میشه داشت؟
بهترین مراقبت ها همیست که اولا به تغذیه و مصرف مایعات طفل رسیدگی شوه. اگر شیر مادر میخوره منظم شیر بخوره. میتونن مثلا ناحیه که واکسین زرق شده، اگر خوراکی خود فلج اطفال یا پولیو خوراکی است ولی او واکسین هایی که تزریق میشه و زرق میشه، اونجا را میتونن یک کمپرس گرم بکنن، به تعبیر ما تکر بکنن. هم تکر سرد امو ساعت اولیه میتونه باشه که بسیار میتونه مفید باشه. در قدیما بیشتر به تکر و کمپرس گرم قمند بودن و درستم هست، ایرادی هم نداره. ولی آلی تاکید میشه که کمپرس گرم یا چکوری با یک کمی چیز یخ داخل یخچال اگر کسی داشته باشه،
یخ اگر داخل یک پارچه تمیز پاکی بگذارن و روی اون ناحیه قرار بدن،
بله در اونجا بگذارن، وقتی فکر میکنن بچه پاش درد میکنه. اگر تب داشتن میتونن از قطره استامینوفن به اندازه برای طفل استفاده شوه، اما یکی دو روزی که اذیت است برای کنترل تبش اگر تب داشت استفاده کنه، یا اگر درد بسیار شدید داشت باز فقط میتونن از استامینوفن استفاده کنن و به تغذیه طفل خود برسن.
بله، تشکر آقای دکتر، لطف کردین، سپاس، خدا نگهدار،
زنده باشین، خداحافظ.
انشالله که جانتان جور باشه، سلامت باشین، خودتان، اولادکای نازدانیتان، مراقب خودتان باشین. آرزوی ما سلامت و سعادت شما عزیزان همه با هم هست. بله، ببینیم که بله، خب از اتاق فرمان میگن که موفق نشده متاسفانه تا دقایق پایانی با آقای دکتر مروارید ارتباط برقرار بکنیم، امان از این تلفن و اختلالات بی موقعش بعضی وقتا. انشالله که با سوا در خدمتشان باشیم و شنونده صحبتهای خوبشان. دیگه دقایق پایانی برنامه است، یک آهنگ آماده کردن خانم حسینیان عزیز، تهیه کننده خوب برنامه، برای شما یه آهنگ پیشکشتان میکنیم. ما هم دیگه همراه شما خداحافظی میکنیم، بریم که آهنگ گوش کنیم. خدا نگهدار.
منو نگیری دست کم پس یکم، تو من رو بیا بشونم درد من، با این زندگی نه جنگ تن به تن، یه حس فوق‌العاده زیر بارون ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده، من خیلی دوست دارم میدونی که حد نداره، تو همونی هستی که میتونه منو از حال بد دراره، بگردم دور سرت
عزت و سربلندی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین پایدار باشید و از این که نشرات صبح رادیو دری را پذیرفتین برای شنیدن، قطعا و مطمئن هستم که خوشحال هستین، چرا که همکاران ما تمام تلاششان بر این است که لحظات شما عزیزان را به خوبی رقم بزنن و تلاش تمام همکاران ما بر این است که واقعیت‌های روز جامعه را به سمع شما عزیزان برسانه و برنامه‌های برای شما ارائه بکنه و برای شما برنامه‌های را تقدیم شما بکنه که از جهات مختلف مقبولیت خاص خودش را داشته باشه و برابر با فرهنگ اسلامی مردم افغانستان باشه. ساعت 11 قبل از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 11 را تقدیمتان میکنم. هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان پس از اعلام دولت جدید از طرف این گروه آزادی افغانستان از حاکمیت خارجی ها را به مردم این کشور تبریک گفت. هیبت الله آخوندزاده در بیانیه گفت که در آینده همه مسائل حاکمیتی و زندگی در افغانستان با قانون شریعت مقدس تنظیم خواهد شد. رهبر گروه طالبان افزود که طالبان به همه قوانین، پیمانها و تعهدات بین‌المللی که با قانون اسلامی معارض نباشد متعهد است. هیبت الله آخوندزاده همچنین خاطر نشان کرد که دولت جدید اعلام شده گروه طالبان در افغانستان در اولین فرصت آغاز به کار خواهد کرد. پس از چند روز کش و قوس، در نهایت گروه طالبان کابینه خود را دیشب اعلام کرد که اساس آن ملا محمد حسن آخوند رئیس این دولت معرف شده و ملا عبدالغنی برادر هم سمت معاونت وی را بر عهده دارد. انتخاب اعضای کابینه دولت از سوی طالبان متشکل از اعضای این گروه در حالی است که این گروه بر تشکیل دولت فراگیر با همکاری همه گروه ها و شخصیت ها تأکید کرده بود. همکارم آصف و گزارشی درباره واکنش ها با اعلام اعضای کابینه دولت از سوی طالبان.
اعلام کابینه جدید سرپرست طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش های را برانگیخته است. در بیرون از افغانستان نخستین واکنش از سازمان ملل متحد رسیده که رئیس سازمان ملل متحد گفته است تنها حکومت فراگیر در افغانستان منجر به تامین صلح دائمی و سراسری در آن کشور خواهد شد. همچنان طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نخستین واکنشش گفته است که طالبان این کابینه را موقت خوانده و ترکیه همه چیز را به دقت نظارت میکنه و بعدا تصمیم خویش را اعلام میدارد. اما در داخلش کشور تعدادی از سیاسیون و سازمانهای سیاسی نیز واکنش های را در قبال اعلام کابینه موقت جدید طالبان ابراز نموده است. سران جبهه پنشیر گفته است که به زودی در واکنش به اعلام کابینه موقت طالبان یک حکومت فراگیر و همشمول را اعلام خواهد کرد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی با انتشار اعلامیه گفته است که هرچند در این مدت 2 ساله که مذاکرات بین امریکا و طالبان و حکومت افغانستان دوام داشت، طالبان پیوسته تاکید داشتند که از لحاظ ترکیب سیاسی یک حکومت فراگیر و از لحاظ اجتماعی یک نظام افغانستان شمول را تشکیل می دهد. اما ترکیب اعلام شده کابینه طالبان نشان داد که این گروه از لحاظ انحصارگرایی و افراطیت قومی از حاکمان تحمیلی حکومت قبلی یک قدم فراتر هستند. عطا محمد نور رئیس شاخه حزب جمعیت اسلامی نیز در واکنش گفته است که همچنانی که انتظار برده شد، طالبان پس از اشغال افغانستان حکومت را اعلام نمود که در هیچ جایی از قانون اساسی کشور جایگاه ندارد و در تخصص گرایی نیز حکومت طالبان یک حکومت تقومی و طالب شمول و غیر متخصص می باشد و همچنان حکومتی است که نیمی از پیکر جامعه یا زنان در آن حضور ندارند و این حکومت به گفته آقای نور که عمر درازی نخواهد داشت. اما سیاسیون دیگر افغانستان که در داخل و یا خارج از کشور هستند تا اکنون با گذشت بیش از 12 ساعت از اعلام کابینه جدید طالبان واکنش نشان نداده است. قرار است کابینه جدید طالبان به تاریخ 11 سپتامبر که مصادف است با روز حملات بر مرکز تجارتی آمریکا مراسم تحلیف را بجا آورد. ملا برادر معاون رئیس الوزرای تعیین شده طالبان امروز راهی قطر شده تا با تعدادی از نمایندگان کشورهای همسایه و خارجی صحبت نموده و آنها را برای اشتراک در مراسم تحلیف کابینه جدید طالبان دعوت نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش محمد آصف شینواری همکار ما در شرق افغانستان بود درباره واکنش ها به اعلام اعضای کابینه دولت از سوی طالبان. ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام حمله هوایی پاکستان ضد نیروهای احمد مسعود از مخالفان گروه طالبان در ولایت پنجشیر افغانستان را تایید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اردوی پاکستان دوشنبه شب با حملات پهپادی و همچنین 27 هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه این کشور با گروه طالبان در جبهه ولایت پنجشیر کمک کرده است. این در حالی است که مقامات پاکستان حملات هوایی به ولایت پنجشیر و کمک به طالبان را تکذیب کردند. مردم افغانستان هم در برخی شهرهای این کشور از جمله کابل در اعتراض به حمله پهپادی اردوی پاکستان به ولایت پنجشیر ضد گروه طالبان و اسلام آباد تظاهرات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز به دنبال این حمله از تسلط کامل نیروهای این گروه بر ولایت پنجشیر خبر داد، اما نیروهای احمد مسعود این خبر را تکذیب کردند. بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها، نبردهای پراکنده بین نیروهای وفادار به احمد مسعود و طالبان در بخش‌هایی از ولایت پنجشیر ادامه دارد. شهروندان هرات عصر روز گذشته با برپایی راهپیمایی گسترده بر ضد دخالت‌های پاکستان در افغانستان خواهان قطع مداخلات اسلام آباد در این کشور شدند. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
شهروندان هرات تظاهرات و راهپیمایی گسترده ای را بر ضد دخالت‌های پاکستان و حضور رئیس سازمان استخباراتی این کشور در کابل راه اندازی کرده و خواهان قطع مداخلات پاکستان در افغانستان شدند. به سلسله این راهپیمایی‌های اعتراضی، صدها تن از شهروندان هرات عصر روز گذشته با حمل پلاکارد‌های حملات پهپادی پاکستان در ولایت پنجشیر را محکوم کردند و از جوامع بین المللی خواستار بررسی فوری این اقدام غیر مسئولانه شدند. ساعت 5 عصر به وقت محلی معترضان در مقابل دفتر کار والی طالبان برای هرات تجمع کردند و با شعارهای مرگ بر پاکستان از رهبران امارت اسلامی خواستند تا به مداخلات پاکستان و حملات نظامی آنان بر منازل مسکونی مردم در پنجشیر نقطه پایان بگذارند. این معترضان با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر پاکستان، پاکستان پاکستان بیرو شو از افغانستان، غلامی پاکستان را قبول نداریم، مردم پنجشیر ما همراه شما هستیم، خواهان قطع مداخلات پاکستان در امور افغانستان شدند. مردم خشمگین هرات تاکید کردند که به دنبال امتیازگیری از فرد و یا گروهی نیستند، اما از خون شهدای خیش و از خاک افغانستان دفاع خواهند کرد. شمار زیادی از بانوان معترض نیز در این راهپیمایی اشتراک داشتند. آنان ضمن تقبیح این حملات در پنجشیر از سازمان ملل متحد خواستند تا جلو تجاوزات و حملات پاکستان بر خاک افغانستان را بگیرند. این زنان که شدیداً از اقدامات اخیر پاکستان در قبال افغانستان خشمگین بودند، با بیان این که ولایت پنجشیر چند روز است که در محاصره طالبان قرار دارد، غذا و دارو در این ولایت پیدا نمی شود و مردم در شرایط بسیار بدی هستند، تاکید کردند پاکستان با چه حقی به سرزمین افغانستان تجاوز کرده و مردم مسلمان این کشور را به خاک و خون میکشند. ساعتی از راه اندازی این تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم نگذشته بود که نیروهای طالبان به محل رسیده و با شلیک گلوله به سوی تظاهرات کنندگان لتوکو با آنان و حتی کی بر آنان سعی کردند این تجمع را برهم بزنند. این تظاهرات با مداخله نیروهای نظامی طالبان به خشونت کشیده شد و در نتیجه تیراندازی افراد گروه طالبان دستکم 2 تن از شهروندان هرات کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با این همه شهروندان معترض در هرات قطعنامه را نیز صادر کردند که در آن بی توجهی جامعه جهانی به وضع موجود در افغانستان را سرآغاز بحران دیگری در جهان خوانده شده است. در این قطعنامه حملات پهبادی و حضور بالگردهای نیروهای پاکستانی بر فراز آسمان افغانستان شدیداً محکوم شده و از طالبان نیز خواسته شده است تا مواضع خود را در این خصوص روشن کنند. شهروندان هرات تاکید کردند مردم افغانستان از جنگ و خون ریزی شدیداً خسته شده و نمیخواهند که بار دیگر افغانستان به محل تاخت و تازهای قدرت‌های منطقه و جهان مبدل شود. از سایر ولایت‌های افغانستان از جمله کابل، بلخ، بدخشان، دایکندی و پروان خبرهایی می‌رسد که این شهرها هم شاهد برپایی راهپیمایی‌های اعتراضی و ضد پاکستانی بوده است. این تظاهرات‌های ضد پاکستانی در حالی صورت می‌گیرد که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت از مردم خواسته بود که در سراسر کشور قیام ملی را علیه پاکستان راه اندازی کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در افغانستان ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری در افغانستان حق مداخله نظامی ندارد تأکید کرد که هرگز به پاکستان نیز اجازه دخالت نظامی در اوضاع افغانستان را نخواهد داد. خبرنگار رادیو دری هرات.
عزیزان شنونده، از این لحظه با بررسی روزنامه های ایران در خدمت شما هستیم. روزنامه جوان به نقل از طالبان: به زودی در امریکا سفارت میزنیم. در شرایطی که دولت امریکا گفته برای شناسایی طالبان زمان بیشتری لازم دارد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که به زودی سفارتش را در امریکا افتتاح خواهد کرد، موضعی که به نظر میرسد تلاش هایی در این زمینه در حال انجام است و از لابلای حرف های وزیر خارجه امریکا هم میتوان دریافت که واشنگتن با طالبان در تماس است. طالبان که هفته گذشته پس از فرار امریکایی از افغانستان با تشییع جنازه نمادین عساکر امریکایی در کابل جشن پیروزی برپا کرد، اکنون از برقراری روابط نزدیک با امریکا در آینده نزدیک سخن میگوید. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط درباره مقدمات تشکیل دولت جدید گفت که دولت آماده است و اسامی و پست‌ها تعیین شدند. دولت ظرف چند روز آتی تشکیل می‌شود. طالبان در حالی به دنبال افتتاح سفارتش در واشنگتن است که دولت آمریکا اعلام کرده است که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. و چالش‌های ویانا و تئوری دست برتر عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. رئیس جمهوری اسلام ایران به تازگی در تبیین مواضع خود درباره مذاکرات هسته‌ای با تاکید بر این که فشار آوردن به ایران هیچگاه جواب نداده و غربی‌ها بارها این را تجربه کردند، گفتگو همراه با فشار و تهدید را غیر قابل پذیرش دانست. پیشتر نیز امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با صراحت اظهار کرده بود که ایران با 3 ماه وقت برای انتخاب تیم احیای برجام نیاز دارد. این سخنان با وضوح نشان می‌دهد که ایران قصد دارد دستاوردهای هسته‌ای خود را طی 90 روز آینده به حداکثر برساند تا با چنته‌ای پر و اندوخته‌ای قابل اتکا به مسافه دیپلماتیک با آمریکا برود. نشریه آمریکایی بلومبرگ چند روز قبل در گزارشی با اشاره به دست برتر ایران در شرایط فعلی نوشت که 3 سال پس از اجرای سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ، ایران اورانیوم را تا سطحی نزدیک به خلوص تسلیحاتی غنی سازی کرده و همزمان هم اقتصادش به کمک پکن و مسکو نشانه‌هایی از ثبات را بروز می‌دهد، هرچند صادرات حیاتی نفت همچنان زیر تحریم‌های سنگین قرار دارد. دیپلمات‌ها و تحلیلگران بر این باورند که این تحولات فضایی را برای دولت تازه ایران فراهم می‌کند تا فهرست امتیازات درخواستیش از واشنگتن برای بازگشت به برجام را طولانی تر کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل، وقتتان بخیر.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مشکلات و مریضی های نسبتاً شایع می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی صحبت بکنیم که ممکن تعداد قابل توجهی از مردم مخصوصاً در سن و عمر یک کمی بالاتر، یعنی میان سالی و کلان سالی و پیری، اینمی مریضی و مشکل داشته باشند و او دردهای گردن است. شاید بعضی از خود ماها یا اطرافیان و دوستان ما و یا افرادی در جامعه سراغ داشته باشیم که تجربه دردهای گردنی را داشته و دارند. این دردها میتونه شدید و حاد باشند یا کهنه شده و مزمن باشند و ماها و سالها طول بکشه. از اوجایی که یکی از دردهای مهم و مشکلات آزاردهنده و گاهی مختل کننده زندگی انسان هاست، می خواهیم راجع به ماهیت این دردها، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و علتهای دردهای گردنی بحث بکنیم. یکی چه اقدامات و کارهایی باید در زندگی برای مراقبت از مهره‌ها و استخوان‌های گردن و عضلات و نسوج گردنی باید صورت بگیره؟ چه اقداماتی باید برای وقایه و پیشگیری از بروز اینمی ناراحتی و مریضی انجام شوه و ما در زندگی چگونه میتونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد اینمی درد و ناراحتی؟ چه قسمی میتونیم از پیشرفت و بدتر شدن او جلوگیری بکنیم؟ اگر این درد ایجاد شد چطور از پیشرفتش جلوگیری شوه؟ و نکاتی دیگه که سعی داریم انشاءالله در بحثایی که با جناب آقای دکتر گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی داریم، اینا را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و شیوع اینمی مشکل و دردهای گردنی در میان افراد و جامعه، امید است که ما را همراهی بکنین در این بحث ها و مورد استفاده و بهره‌تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
به نام خدا.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین دکتر صاحب تا ما باز هم مزاحمتان شویم. در ابتدای برنامه همونطور که در مقدمه کوتاهی که ما اشاره داشتم در مورد دردها و ناراحتی‌های ناحیه و قسمت گردن برای ما صحبت کنین. به طور کلی باز شما یک مقدمه بگیم تا شنوندگان عزیز ما یک آشنایی با اینمی ناراحتی و مسائل مرتبط با او داشته باشند.
بنده سعی میکنم که در عرض یه جلسه یا دو جلسه یک موضوع خیلی مهم رو بررسی کنیم با هم انشاءالله، و اون دردهایی هستن که در ناحیه گردن ایجاد میشه. البته اینو من خدمتتون میگم که این دردها خیلی مواقع همراه با دردهای اندام فوقانی هم هستن و بعضی از موارد هم همراه با دردهای ناحیه سر، یعنی سردرد هستن. پس ما بیشتر در مورد خود دردی که ناحیه گردن هست، ناحیه قدامش و یا خلفش، ولی گهگاهی هم گذرا به مسائلی مثل سردردهایی که همراه با این دردها هستن و یا درد اندام فوقانی که همراه با این هستن ما اشاره خواهیم کرد. دردهای ناحیه گردن بسیار بسیار شایع هستن و واقعا بیمار رو اذیت میکنه. منشأ درد میتونه خیلی متفاوت باشه، از نسج نرم باشه، از دیسک بین مهره‌ای باشه، حتی از خود مهره باشه. دو تا یا سه تا از مهمترینش رو من در اینجا بحث خواهم کرد.
بله،
یک مسئله این هستش که خب از طریق رادیو واقعا چه فایده ای داره که این مسائل رو گفتن. اصولا در مورد دردهای گردن گفته میشه که یک مسئله مهم این هستش که ما به بیمار آموزش بدیم که منشأ دردش کجاست، یا اینکه علت درد در واقع چی هستش، چرا که این خیلی مهم هستش. بیمار میتونه درمان بشه و مقابله کنه با دردهایی که هر روز ممکنه ایشون رو اذیت کنه. پس ما هدفمون ارائه آموزش در مورد دردهای گردن هست، ولی تشخیص دردها و درمان به صورت اختصاصی اونها نیازمند این هستش که خب بیمار دیده بشه.
بله،
من ابتدا از یک مسئله شروع میکنم که خیلی از دردهای گردن رو به اون گفته میشه که این هستش علتش، و اون آرتروز هستش. لااقل اون کتابی که ما خوندیم و به اون صورتی که ما آموزش دیدیم، آرتروز به عنوان منشأ دردهای گردنی خیلی مطرح نمیشه، اصلا یعنی دیده نمیشه. علتش هم این هستش که اولا آرتروز در سنین بالای 55 سال 60 سال واقعا مطرح میشه. یافته هایی هستش که در عکس ممکنه هر فردی داشته باشه، حتی افرادی که درد ندارن، و اصولا برای بیمار این اهمیت رو داره که یه مقدار سعی کنه که خب این از مفهوم آرتروز به عنوان درگیری سیستم استخوانی خودش ذهنش رو دور کنه، چرا که اگر که بدونه که خیلی از دردها از نسج نرم ناحیه گردن، از عضلاتش هستش، از رباطش هست و یا از دیسکش هستش، از این موارد منشأ میگیره، اون وقت میتونه رعایت‌های مفیدتری داشته باشه و همچنین درمان‌های بهتری رو بگیره.
بله،
خب بنده از شایع‌ترین علت گردن درد شروع میکنم که اون به اصطلاح کشیدگی هستش، یا یک اصطلاح دیگهش اسپاسم گردن گفته میشه. واقعیت این هستش که کشیدگی یا انگلیسیش استرین یا اسپرین یا همین اسپاسم گردن خیلی خوب اون مسئله گردن درد رو توضیح نمیده. واقعا اینطوری نیستش که مثلا گردن کشیده بشه حتما. واقعا بهتر هستش که بگیم که یه آسیبی هستش که در نسج نرم گردن اتفاق میفته. اکثر مواقع به عقیده خیلی ها این اون عضلات هستن که دچار کشیدگی یا آسیب میشن. بعضی مواقع هم خب نسوج دیگه ای هستش، ربات هستش و غیره، اینها دارای آسیبی میشن که نهایتا دردی رو در ناحیه گردن ایجاد میکنه. اکثر این افراد میانسال هستن، یعنی در حدود سنشون 30 سال هستش، 40 سال هستش، یه مقدار خانم‌ها بیشتر هستن، و از کل دردهایی که ما در ناحیه گردن داریم 80% 90%شون مربوط به این موضوعی هستش که ما حالا به صورت خیلی ساده میگیم اسپاسم گردن. در مورد علتش بعضی از افراد علت خاصی پیدا نمیشه. شاید اینها مثلا در طول یک شبی که استراحت داشتن خوابیدن، یک دردی رو در ناحیه گردنشون ایجاد شده. چرا؟ ممکنه که یک موقعیت بدی رو در واقع داشتن، یه پوزیشن بدی ناحیه سر قرار گرفته و همون بهانه‌ای بوده که شروع بشه. ولی علتهای دیگه هم هستش، مثل تصادف هستش، مثل بعضی از حرکات ورزشی هستش، و همچنین مسائل شغلی. بعضی از شغلها اونهایی که پشت میز نشینی هستش، همراه با کامپیوتر هستش، مثل منشی بودن، مثل تایپ کردن، یا کارهایی که طولانی مدت باز فرد میشینه، مثل رانندگی، اینا هم افرادی هستن که در معرض دردهای گردن خواهند بود.
بله،
یک مسئله هستش که البته من اینو به صورت اختصاصی انشالله اگه وقت بشه صحبت خواهم کرد، حرکاتی هستن در حین تصادف به صورت حرکات رفت و برگشتی گردن ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش میگن دردهای گردن، حالا ترجمهش کنیم شلاقی، ویپلش. این هم دردهایی هستن خیلی شایع بعد از تصادف اتومبیل رخ میده و فرد هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ پزشکی مشکلات بسیاری رو خواهد داشت. ما در این مورد انشاءالله صحبت خواهیم کرد، ولی باز هم همین دسته دردهای اسماسم گردن هستش این نوع دردها.
بله، پس دکتر صاحب با توجه به حساسیت موضوع و تا حدودی پیچیدگی تشخیص علت و عامل درد، علتها و چیزهای متفاوتی از مهرهای گردنی گرفته تا عضلات اینمی ناحیه و ربات‌ها و دیسک بین مهره‌ای و رشته‌های عصبی اینمی ناحیه، خب وقت کسی با این درد مراجعه میکنه، دکتر صاحب شما چه اقدامات و کارهایی در قدم اول برای او انجام میدین؟
این افراد معمولاً معاینه میشن، خیلی نیازی به آزمایش یا عکس و MRI نخواهند داشت، معمولاً این موارد نرمال هستش.
بله،
گفتیم که ما در جلسات قبلی صحبت کردیم که دردهای عضلانی یک منشأ درد فراموش شده در انسان هستند که کم کم در مورد شوشکار میشه. شاید این لفظ حالا کشیدگی یا اسماس که گفتیم خیلی هم اطلاعات خوبی در مورد علت درد نمیده، شاید واقعا بهتر هستش که ما اینو از لحاظ دردهای عضلانی بررسی کنیم، بگیم که اینها همون دسته دردهای مایفشیال هستند.
بله،
به هر حال حالا خیلی فرقی نخواهد کرد، هرچند در مورد درمان متفاوت خواهد بود. ما در مورد دردهای مایفشیال کاملا درمانهای جداگانه‌ای داریم که اغلب هم خیلی موثر هستند.
درست، پس بیشتر معاینه و شرح حال مریض مهم است. دکتر صاحب، ماهیت و چگونگی این دردها به طور کلی و عموما چه قسمی است؟ یعنی با چی تابلو و چی شکلی با چه قسم این دردها ممکن است بروز کرده و ظاهر شوند؟
این دردی هستش که ناحیه قدامی و بلخص خلفی گردن رو درگیر میکنه. این دردها معمولا همراه با گزگز و مومو نیستن.
بله،
این دردها معمولا به اندام فوقانی، ناحیه بازو، ناحیه انگشتا بلخص انتشار پیدا نمی کنن. این خیلی مهم هستش که فرد اینها رو بدونه. معمولا یک مقدار محدودیت تو حرکات گردن هستش، ولی اون هم شدید نیستش.
بله،
پس این رو فرد بدونه که این دردهایی که اغلب هم پیشاگهیشون خوبه و محدود میشن چه نوع دردهایی هستن. گزگز و مومو ندن، معمولا یه احساس سنگینی هستش.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
بارداری زمانی خاص و پر از هیجان و انتظار است، ولی برای مادران باردار شیوع بیماری کرونا باعث شده که ترس، استراب و عدم اطمینان بر این اوقات خوش سایه بیفکند. بسیاری از مادران باردار از رفتن به دکتر جهت انجام معاینات معمول و چکاپ می ترسند و با ماندن در خانه و رعایت فاصله گیری اجتماعی احتیاط می کنند. طبق تحقیقات انجام شده، زنان باردار نسبت به سایر گروه ها در خطر بالاتری از ابتلا به کرونا نیستند. گفته می شود که به دلیل تغییرات در بدن و سیستم ایمنی، زنان باردار در ماه‌های آخر بارداری ممکن است دچار عفونت‌های حاد تنفسی شوند. بنابراین مهم است که بسیار مراقب باشند. در مورد حفظ فاصله اجتماعی، کارشناسان این توصیه‌ها را به زنان باردار می‌کنند. از تماس با کسانی که علائم بیماری کرونا را دارند بپرهیزند. تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند. تا حد امکان در منزل کار کنند و به محل کار نروند. از حضور در جمع‌های کوچک و بزرگ در فضاهای عمومی بپرهیزند، به خصوص در اماکن سربسته یا محدود. همچنین از اقدامات محافظتی دیگر شامل شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، تمیز و ضد عفونی کردن سطوحی که در معرض تماس هستند و هوشیار بودن نسبت به سلامتی خود و درخواست کمک پزشکی سریع به محض مشاهده هر گونه علائم مشابه کرونا غافل نشوند. متخصصان نمی‌دانند که آیا ویروس حین بارداری از مادر به جنین منتقل می شود یا خیر. اما ویروس کرونا هنوز در خون بند ناف یا شیر مادر دیده نشده است. با این حال اطلاعات همچنان در حال بروز رسانی است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید رعایت کلیه اقدامات احتیاط‌آمیز و ضروری برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می باشد. چنانچه باردار هستید یا تازه زایمان کرده اید و احساس بیماری می کنید، باید هرچه سریع تر کمک پزشکی بگیرید. اما داشتن یک برنامه‌ریزی دقیق برای زایمان می تواند به زنان باردار حس کنترل بیشتری بدهد تا به این ترتیب احساس اضطراب آنها تسکین یابد.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی صحبت‌های ارزشمند را در ارتباط با دردهای گردنی داشتند. راجع به علت‌ها گفتند که شایع‌ترین علت کشیدگی یا اسپاسم عضلات گردنی است، انقباضات عضلات گردن است که به هر حال بافت نرم و نسوج نرم گردن اینجا آسیب میبینه، دچار مشکل میشه و این دردها به وجود میآید. گفته شد که در خانم ها زیادتر در 80-90% دردهای گردنی را اینمی اسپاسم ها و کشیدگی های عضلانی تشکیل میده و در آقایان هم به هر حال این دردها به طور شایع دیده میشه. راجع به سایر علت ها هم صحبت شد که تروما یا ضربه های به گردن میتونه این دردها را ایجاد بکنه. بعضی از ضربات ورزشی در این سپورت و ورزش ممکنه صدمات در گردن وارد شوابه ای دردها به وجود بیایه. بعضی از شغلها و کارهایی است که گردن در این موقعیت قرار میگیره که باعث دردها در طولانی مدت میشه در ناحیه گردن و همینطور در تصادفات هم اشاره شد که میتونه این مشکلات ما داشته باشیم. اشارات راجع به وضعیت که چی کارهایی برای اونا میشه در معاینات و اقدامات تشخیصی صحبت‌های لازم صورت گرفت و گفته شد که دردها بیشتر در قسمت گردن است، در پیش روی یا پشت گردن دیده میشه. معمولا اینا با گزگز و مورمور و خواب رفتگی شانه و دستها همراه نیستن و ای به شانه و دست انتشار پیدا نمیکنه و ممکنه یک مقدار محدودیت گردنی ایجاد بکنه. احساس سنگینی ممکنه ما در ناحیه داشته باشیم که امید از این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این رابطه ما کسانی را داریم که مخصوصا موقع صبح وقت از خواب بیدار میشن از درد و گرفتگی ناحیه گردن و کتف و شانه هایشان شکایت دارن و این دردها آزاردهنده هستن. میخوایم بپرسم که منشأ و ریشه اینمی دردها کجا هست و چه کار باید کرد برای این؟
بله جناب آقای، تو واقعا سوال خوبی هستش و مسئله خوبی اشاره فرمودید. به خیلی از شنوندگان گرامی فکر میکنن که مسئله اصلی در مورد انواع اقسام دردها، حالا ما بحثمون این جلسه در مورد گردن درد است، مربوط میشه به شغلشون یا مربوط میشه به اون حرکاتی که در طول روز انجام میدن. یک مسئله‌ای که فراموش میشه و یا بهش خیلی پرداخته نمیشه، مسئله زمانی هستش که فرد استراحت میکنه، یعنی 8 ساعت 9 ساعتی که بالاخص شبها عملا خوابیده است. اینجا هم خیلی مهم است، همونطور که دارید تو ذکر فرمودید، خیلی از دردها هستن که در هنگام صبح بدتر میشن. به نظر میرسه که این تشدید این دردها در هنگام صبح به این علت هستش که شب به موقع استراحت فرد واقعا به اون صورتی که مناسب هست استراحت نکرده.
بله.
همچنین یک مسئله دیگه هم هستش، این هستش که باز هم در مورد گردن درد و باز هم یا کمر درد یا دردهایی که در ناحیه شونه هستن، فرد ذکر میکنه میگه که بله، ما میپرسیم که خب کی چه زمانی بودش که احساس کردین اولین بار، چجوری شروع شد مسئله. خیلی هاشون ممکنه بگن بله من رفتم والیبال بازی کردم، من رفتم یک شی سنگینی رو بلند کردم یا و و و و، ولی بعضی ها هم هستن که تعدادشون هم واقعا کم نیست، میگن که هیچی، یه روز صبح ما پا شدیم و دیدیم که بله شونمون درد میکنه، از اون موقع دیگه مسئلهمون شروع شد و مراجعات ما کرده به پزشک.
بله.
یا اینکه بله ما استراحت کردیم، حالا گاهی اوقات هم ذکر میشه، بد نیستش من به این موردم اشاره کنم که مسئله روحی بود، عصبانیتی بود و غیره، صبح ما پا شدیم دیدیم به این صورت هستش. در مورد مسائل روحی و مشکلاتی که از آز درد پیش میاد من خدمتون توضیح خواهم داد.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، با توجه به شرایط و عواملی که ذکر شد، یکی از سوالات شایعی است که حالا اگر کسی درد گردنی داره، شکل و نحوه استراحت کردنش چه قسمی باید باشه؟ یعنی خوابیدن و استراحت کردن در این مراحل، در این حالات چی چیزهایی را باید مد نظر داشته باشه و رعایت بکنه؟
مسئله مهم اون موقعیتی هستش که فرد هنگام خوابیدن باید داشته باشه. بنده اخیراً چون ازم میپرسن و واقعا سخت هستش که در مورد اون زیرانداز یا تشکی که فرد استفاده میکنه، واقعا سخته که بگه آدم مثلا چقدر این زخیم باشه یا صفر باشه یا غیره، واقعا مشکل هست. ولی واقعا بنده به این اچی رسیدم که اون چیزی که خیلی مناسب هست همون تشک های سنتی قدیمی ما هستش که هم تو ایوان هست هم تو کشورهای منطقه افغانستان و غیره. همون تشک های خودمون واقعا از هر جهت خوب هستن.
بله،
یعنی اینها نه خیلی نرم هستن، نه مثل اگر پتو بندازن معمولا پتو سرد هستش و اونم خودش باید انواع اقسام دردها مشکل زاست. معمولا اینها به اندازه کافی گرم هستن و از لحاظ آلرژی و فلان اینا هم مسئله خاصی ندارن. ولی تشکایی که به اصطلاح خوشخواب گفته میشه و غیره، حتی اون انواع تپیش، باز هم مسئله زاست. من اینجا توضیح میدم که اون مسئله‌ای که ایجاد میشه به چه صورتی است.
بله،
در هنگام خواب همچنان که در هنگام نشستن هم مهمه، در هنگام ایستادن هم مهم است. اون قوس ناحیه کمری و قوس ناحیه گردنی باید حفظ بشه. انواع این خوشخواب ها که معمولا از لحاظ ضخامت هم زیاد هستن، معمولا وقتی که فرد میخوابه اون مناطقی که قوس بد داشته باشن اون نواحی از بین میاد، چرا که این خوشخواب ضخیم هستش و فرد در واقع بدنش یه طوری وارد این خوشخواب میشه، یعنی اون قوس ها رو نمیتونه حفظ بکنه، کاملا اون قوس ها از بین میرن و مشکل زا خواهد بود.
بله،
خب اینجا مسئله بالشت هم مطرح میشه، یعنی اون متکا یا بالشتی که در ناحیه زیر گردن، این هم بازم بهترین شکل همون لوله‌ای ها هستش، همونایی که به صورت گردمانن هستن، باز هم همون نوعی هستش که ما به صورت سنتی در کشورهای خودمون داریم. بهتر هستش از اون انواعی که به صورت مربع هستن و جدیداً هم وارد شده از اونا استفاده نکنن، چرا که اون مربع باز هم همون مسئله قوس گردن رو حفظ نخواهد کرد. فرد هنگامی که میخوابه، اگر که شما تصور کنین یک حدود 10 سانتی متر 15 سانتی متر فرد میره به سمت بالا، یعنی ناحیه سر سر میخوره و میره بالا، نهایتاً سر به جایی که در موقعیت خوبی قرار بگیره به این صورت خواهد بود که از ناحیه پشت بالش میفته، یعنی بالش میاد به سمت ناحیه پشت بدن، ناحیه ارزم بزرگ شما پایین تر از خود گردن، پس اینم مناسب نخواهد بود.
بله،
پس اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم تشکی هستش که به صورت سنتی استفاده میشده و بالشت گردی هستش که استفاده میشه. اندازش هم بازم میپرسن، اندازه دقیقا همون قد خواهد بود که گودی گردن رو پر خواهد کرد. گودی گردن رو هم چه جوری میتونن متوجه بشن؟ این هستش که در حالت ایستاده، البته ایستادی هستش که فرد نرمال هستش و احساس راحتی داره، نه حالت سربازی مانند، نه حالت ایستادی که عضلات کاملا شل هستن و دست ها افتادن، همون ناحیه تخمین بزنن که به چه میزانی خالی هست. معمولا خیلی بالش یا متکای بزرگی نخواهد بود.
بله،
بنده با اجازه شما آقای دکتر از فرصت استفاده میکنم و ارتباط دردهای از این نوع کشیدگی یا دردهای گردن یا دوای دیگه که خیلی شایع هستن و کشیدگی گفته میشه، اسپاس گفته میشه، درد عضلانی گفته میشه، اینها رو من بنده میخوام ارتباطش رو با مسائل روحی خیلی سریع خدمتون بگم. معمولا خود مسائل روحی مستقیما نمیتونن درد رو ایجاد کنن. به نظر میرسه که اون دردی که ایجاد میشه بعد از اینکه فرد استرس داره یا افسردگی داره به این علت هستش که فرد اون عضلات منطقه رو صفر میکنه، موجب یک نوع کشیدگی مزمن در عضلات و ربات‌ها و محل اتصال عضلات به استخون میشه و خودش دردناک هستش.
بله،
پس چه بهتر هستش که استرس و استراب رو درمان کنن، ولی این فکر خود استراب هستش که یک نوع دردی رو به صورت مستقیم در ناحیه گردن و یا غیره ایجاد کرده، این فکر اشتباهی هستش، چرا که عملا اون مسیر درمان فرد رو به سمت دیگه ای خواهد بود که به احتمال زیاد پاسخ نخواهد داد.
تشکر دکتر سب گنجی فرم ترکی. میبینین وقت دیگه نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، بحث برای جلسه بعد میذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است که در جلسه بعد ما را همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق یکتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیز، یاران مهربان. سلامی از روی صدق و صفا و صمیمیت. دوستان، امروز اولین روز از ماه صفر است. وقوع بلایا و گرفتاری های اهل بیت علیهم السلام در این ماه موجب شهرت ماه صفر و نحوست شده است. امیدوار هستیم از بلایا به دور باشیم. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود. می دانم همین روزها مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربان من، می دانم که تو فراموشم نکرده ای. همین روزها باز هم مات و مبهوت تمام نشانه هایت می شوم، نشانه هایی که آرام می کنند دلم را. به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. سفر ماه سنگینی است، سفر شوم است. در ماه سفر با کار خیر و خرید اقدام نکنیم. اینها جملات آشنایی هستند که همه ساله دهان به دهان میچرخه، اما آیا در فرهنگ اسلام و ادبیات قرآن سعد و نحس برای ایام و زمانها وجود داره؟ درباره اعمال مستحبی که در ماه صفر ذکر شده، خواندن دعا، تلاوت قرآن، اقامه نماز و روزه‌داری است. اما صدقه دادن هم در این ماه بسیار سفارش شده که برای دفع بلا و سختی و نحسی آن است. سعد و نحس از واژه‌های متضاد در فرهنگ اسلامی هستند که در احادیث و آموزه‌های روایی به کار رفتند. برای مثال در قرآن سخن از یوم نحس وجود دارد. در سوره مبارکه فصلت آیه 16 به ایام نحس اشاره شده و در آن صحبت از روزهای نحسی است که عذاب الهی بر گروهی از انسانهای فاسد، مشرک و منافق نازل شده است. و یا خداوند متعال در سوره مبارکه قمر آیه 19 نیز فرموده است: انا ارسلنا علیهم ریحاً سرسراً فی یوم نحس مستمر. بنابراین یوم نحس که در برابر یوم سعد است در قرآن و حدیث کاربرد داشته است. البته باید کارکردهای این دو واژه را شناخت و درسهای آن را فرا گرفت. در ماه صفر بهترین خلق و خاتم انبیای الهی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در بستر بیماری قرار گرفتند و این بیماری بر رحلت آن حضرت صلی الله علیه و آله در 28 این ماه در سال 11 هجری منتهی شد. همچنین در روز نخست ماه صفر سال 61 هجری اسرای اهل بیت علیهم السلام وارد شام شدند. در این ماه کاروان اسرا در رنج و اندوه و غل و زنجیر بنی امیه بودند و با آنها به خشونت رفتار می شد. بنابراین مجموعه این حوادث دردناک و مصیبت‌های بزرگ برای پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و ذریه ایشان و نیز اصحاب آن حضرت باعث شده است که مردم ماه صفر را نحس و سنگین بدانند. لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان آیات 40-46 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي.
اذان ظهر امروز به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین کرمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن